سازمان غذا و دارو با اعلام اینکه داروی آمفوتریسین که برای درمان قارچ سیاه بیماران مبتلا به کرونا مصرف می‌شود، تضمین شده است، درباره وجود نمونه تقلبی این دارو هشدار داد. بر این اساس با افزایش موارد ابتلا به قارچ سیاه در بیماران مبتلا به کرونا دلتا در هفته‌های گذشته میزان مصرف دوماهی کشور در یک هفته به اتمام رسید که اقدامات فوری برای واردات و جایگزین این دارو انجام گرفته و در همه داروخانه‌های منتخب توزیع شد. در هفته‌های اخیر همزمان با کمبود مقطعی این دارو، افراد سودجو مبادرت به فروش داروهای تقلبی با برچسب داروی اصلی و قیمت تا 20 برابری می‌کردند که علاوه بر کلاهبرداری از خانواده بیماران، جان آنان را نیز به خطر می‌انداختند. پزشک خاطی که موجب مرگ یک مادر باردار ازنایی شده بود به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت بر اساس حکم و رأی هیئت بدوی تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دکتر ماهور کمالی متخصص زنان و زایمان به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد. دکتر نیکبخت افسود علاوه بر رأی هیئت بدوی تا بررسی و تعیین تکلیف پرونده قضایی از فعالیت‌های حرفه‌ای این پزشک جلوگیری خواهد شد. این مادر باردار 23 ساله ازنایی 9 شهریور امسال این عمل سزارین در بیمارستان شهر ازنا فوت کرده است. در یک سال گذشته این سومین مادر باردار است که بر اثر کوتاهی و قصور پزشکی در ازنا فوت می کند. و پیاده روی روزانه موجب افزایش طول عمر می شود. بر اساس تحقیقات احتمال مرگ میانسالانی که روزانه پیاده روی می کنند در یک دوره 11 ساله بین 50-70% کمتر از افرادی است که پیاده روی نمی کنند. به گفته محققان همچنین تمرین‌های فیزیکی با بهبود فشار خون، کاهش کلسترول، تنظیم قند خون و کاهش وزن سبب کاهش ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی می‌شود. پیاده‌روی علاوه بر آثار مثبت جسمی، سلامت روان را نیز تضمین می‌کند. بخش بعدی خبر سلامت ساعت 19.
بگذار برایت از عشق بگویم. عشق در عطر خوش غذای مادر است. عشق را در دستان صبور پدر دیدم. عشق شنیدن صدای خنده فرزندان است. از خانه میگویم، همون جایی که عشق در آن به دنیا می آید. خانت گرم به مهر.
خونه زندگی، رادیو سلامت.
خب همسایه های عزیز، خیلی خوش برگشتیم به خونه زندگی خودتون. ممنونم از همراهیتون و متشکرم ویژه از شمایی که به اون درخواستی که از شما داشتم و به نوعی موضوع امروزمونم شد داریم پاسخ میدیم. فرقی هم نمی کنه چه پیامکی چه تلفنی. واقعا شما با این ترس و خستگی ناشی از موج پنجم کرونا چیکار دارید میکنید؟ اصلا چجوری میتونیم این احساسات منفی رو در خودمون کمش کنیم، از بین ببریم؟ از تجربه های خودتون بگین. 3102 شماره پیامکمونه، 2265-2876 هم که شماره تلفنمونه. گفتم حالا همچنان که نرگس و مینا مشغولن و دارن به قول خودشون اسموتی درست میکنن، گفتم از این فرصت استفاده کنم یه مطلب براتون آماده کردم راجع به طرز صحیح کار کردن با رایانه. شما اگه دورکاری دارین و مدام پشت سیستم هستین، حتما این مطلب رو گوش کنید که انشالله خیلی براتونم مفیده. اجازه بدیم من مطلب رو بیارم که عیناً از روی مطلب برای شما بخونم. بله، نوشته که در قدم نخست محیط کار خود را حتی الامکان طوری انتخاب کنید که راحت باشید. فضای کافی برای خود در نظر بگیرید. شما نباید قوز کرده یا با سر و کمر خمیده کار کنید. نکته بعد صندلی. از راحتی صندلی کار خود مطمئن باشید و ارتفاع میز و صندلی را تنظیم کنید. در حالت ایدئال میز کار چند سانتی متر بالاتر از ران بوده و صفحه کلید رایانه درست مقابل شما قرار می گیرد. تا جایی که می توانید در قسمت انتهایی صندلی بنشینید. ارتفاع صندلی نیز باید به نحوی تنظیم شود که کف پاها روی زمین قرار گیرد و زانوها نیز در راستای رانها باشند. زاویه پشتی صندلی با نشیمنگاه باید حدود 100 تا 110 درجه باشد. مطمئن باشید که پایین و بالای کمر شما توسط صندلی تکیه‌گاه دارد و اگر لازم است از بالشی کوچک یا کوسن استفاده کنید. بهتر است صندلی دست هم داشته باشد و دستای صندلی نیز باید به گونه‌ای تنظیم شوند که شانه ها شل و رها باشند. نکته بعد در مورد صفحه کلید. صفحه کلید رایانه باید دقیقاً روبروی بدن قرار گیرد. همچنین باید نزدیک به آن بنشینید. محل قرار گرفتن صفحه کلید نیز باید به گونه‌ای باشد که شانه ها رها بوده، آرنج ها به راحتی کار کنند و مچ و دستان شما صاف و مستقیم قرار بگیرند. مطلب بعد در مورد صفحه نمایش. صفحه نمایش را به گونه‌ای قرار دهید که گردن شما راحت و صاف قرار گیرد. برای منظور صفحه نمایش باید دقیقاً جلوی شما و بالای صفحه کلید باشد. هنگام کار حداقل یک طول دست از صفحه نمایش فاصله بگیرید تا به چشمان شما آسیبی نرسد. صفحه نمایش باید در مکانی قرار گیرد که تابش نور مستقیم آفتاب به آن حداقل است. برای این کار می توان از پرده های مناسب نیز استفاده کرد. در ضمن حتما در فواصل زمانی معین، مثلا هر 20 تا 30 دقیقه به خودتان 1 تا 2 دقیقه استراحت دهید. از جایتان بلند شوید، کمی راه بروید تا گرفتگی عضلات را بهبود ببخشید. زمان نهار نیز بهتر است از پشت رایانه بلند شوید. و اما آخرین مورد، مراقبت از چشم هاست. چشم ها نیز پس از کار طولانی مدت با رایانه خسته می شوند و به استراحت احتیاج دارند. پس هر از چند گاهی چشم از مانیتور بردارید و به نقطه‌ای در فاصله دور نگاه کنید. این خیلی مهمه ها. خیلیاتون که دچار چش درد میشین و میگین که میزنه به سرمون و مطمئنم که تجربه کردین این قضیه رو، هر از چند گاهی چشمتون از مانیتور بردارین و به یک نقطه دور نگاه کنید. اینجوری چشم استراحت میکنه. همچنین میتوانید با پوشاندن چشم ها توسط کف دست، البته مطمئن بشید که دستتون تمیزه، به مدت 10 تا 15 ثانیه به آنها استراحت دهید. دیدین دیگه، کف دست رو میذارین رو چشم، واقعا یه حالت استراحت خوبی به چشما میده. همین بود، ببخشید اگه طولانی هم شد. به نظر خودم که مطلب جالب و کاربردی بود. امیدوارم که برای شما همسایه های عزیزم مفید باشه.
خیلی سپاسگزاریم از همراهی تک تک شما همسایه‌های خوب و نازنین. همونطور که میدونین امروز داریم درباره موج پنجم کرونا صحبت میکنیم و پرسیدیم که با ترس و خستگی موج پنجم چه کار کنیم، چی میتونه این احساسات منفی رو کم کنه و از بین ببره. از تجربه‌های خودتون بگید که چی تونسته توی این مدت به شما کمک کنه تو با این احساساتتون دست و پنجه نرم کنید و نذارید که به شما غالب بشن. این مسئله خیلی مهمیه که خیلی خوب از تجربیاتمون خبردار بشیم. 2265-2876 شماره خون زندگیه و 30102 هم شماره پیامکیه. منتظر تجربه های شما هستیم.
درست شو؟
بله بله درست شو.
اوه چه رنگی داره، ببینم چه مزه‌ایه.
سب کنید
یه زهره. مگه آماده نشده؟
چرا سب کنید، براتون با این برده خوشگل میخوام تزئینش کنم.
آره این نعناهای خوشگل.
چه حرفه‌ای.
بفرمایید اجازه بدید. آها حالا میتونید میل کنید.
بفرمایید.
ببینم برگر رو حتما باید بخورم یا
نعناست دیگه بابا.
نعنا خوشمزه است که
نوشه جونت. نگیسون شما هم بخور. ماده
عالی شده. عالی شده.
ولی میگم سعی دست درد نکنه.
نه بابا دست خودتو نرگس درد نکن، من که کاری نکردم.
برای هندونش میگم خیلی عالی بود.
آه از اون لاست. خدایی کیف کردی چه هندونه گرفتم.
بله. بابا فقط بگی کجا هندونه هاش خوبه، ما از همونجا بخریم.
نمیشه بابا که خودم باید باشم که سوا کنم.
او خودتون سوا میکنی؟
بله.
میگم سعی چطوری هندونه رو انتخاب میکنی؟ خب به ما هم یاد بده.
راست میگی بابا، چرا این فوت کوزگریتی رو به ما نمیگی؟
الکی که نیست، شرط داره، خرج داره.
چی؟
یه لیوان دیگه اسموتی بریزید فکر کنم دیگه بگم.
خیلی خب شما بگو، برات میریزم.
واقعا؟
بله.
قول میدین؟
قول میدم.
ببین اولین نکته برای خرید هندونه وزنشه. هندونه هرچی رسیده تر باشه سنگین تر. اینا همیشه یادتون باشه، چون معمولا محتوای آب هندونه با رسیدن میوه بیشتر میشه.
درست.
خب یعنی بین دو میوه هم اندازه گزینه که سنگین تر رو انتخاب کنیم.
بله. بعد دومین ویژگی که باید بررسی بشه این نقطه میانی یا در واقع بخشیه که هندونه شروع به رشد میکنه. خب. هندونه‌ای رسیده تر مدت زمان طولانی تری رو روی زمین هستن و خب. به طور معمول این نقطه یا اون بخش میانی دیدین دیگه پایین هندونه.
آره آره.
این به صورت یه دایره مسطح زرد یا کرم رنگ میشه.
آها.
اما اگه یه وقت این دایره رو ندیدین یا رنگ اون حالاش بیشتر سفید بود تا کرم، به این معنیه که میوه به طور کامل نرسیده.
چه جاله.
آره. بعد دقت کنین که بعضی هندونه ها یه ساقه کوچیک دارن.
آره آره.
اون نشونه اینه که میوه رو زودتر از موقع برداشت کردن.
آها، پس شیرین نیست.
ولی اگه بخش اون رویش ساقه کمی فرو رفته باشه این به معنی رسیده بودن و برداشت راحت میوه است. نکته بعدی هم اینه که هرچی براق‌تر باشه هندونه این نشون میده که کمتر رسیده است.
چه جالب. و این که بهش ضربه میزنن چی؟ از اون چطوری میشه فهمید؟
اونی که میگن هرچی صدای ضربه عمیق‌تر باشه، دیدی مثلا صدای طبل بده، میگن میوه رسیده تره.
الان صدای طبل و صدای عمیق دقیقا چی جور صداییه؟
عزیزم شما روش های دیگر رسید روش صدای کار نداشته. حالا شما بگین
چیو؟
شما چی طرز تهیه این اسموتی خوشمزه رو؟
آها خوب شد گفتی، میخواستم اتفاقا به همسایه‌ام بگم.
چیا داره؟
من بگم.
بگو.
هندوانه 2 فنجان، توت فرنگی 2 فنجان، شکر یا عسل 1 قاشق غذاخوری، 3-4 قطعه یخ، 1 قاشق غذاخوری آب لیموی تازه. آفرین. و چند تا برگ نعنا.
آفرین.
آره ماما چیزی جانمون؟
نایزم همه رو گفت.
خب
چطوری درست میشه؟
ماما شما بگی.
چشم. اول برگای نعنا رو که میشوریم و اونا رو ریز خورد میکنیم، بعد در نهایت 1 قاشق غذاخوری برگ نعنای خورد شده باید داشته باشیم و چند برگ از برگای تازه و شکیل نعنا رو برای تزیین میذاریم کنار. تو مرحله بعد هندونه رو خورد میکنیم، بعد دانه های اونم با دقت جدا میکنیم تا هنگام خوردن زیر دندون نیاد.
خیلی مهمه.
خیلی مهمه. بعد سر توت فرنگی ها رو جدا کنید، بعد اونا هم به قطعات کوچیک خورد کنید. میتونید هندونه ها رو و توت فرنگی ها رو هم تو یخچال بذارید تا کمی یخ بزنه، یا اینکه اصلا از یخ استفاده کنین، این دیگه به خودتون بستگی داره. هندونه و توت فرنگی خرد شده رو داخل دستگاه غذاساز یا مخلوط کن بریزید و دستگاه رو روشن کنین تا میوه قشنگ پوره بشن. اگه از قبل میوه یخ نزدن چند قطعه یخ هم بریزین و مجددا دستگاه رو روشن کنین تا یخ هم خرد بشن و با میوه ها ترکیب بشن. بعد نعنای خرد شده، شکر یا عسل و آب لیموی تازه رو بریزین و برای چند ثانیه دیگه مواد رو مخلوط کنین تا قشنگ یک دست بشه.
آها، اینجا به بعدش رو من انجام دادم. اسموتی رو ریختم داخل لیوانای بلند. واسه تزئینش از برگ نعنایی که از اول کنار گذاشته بودیم استفاده کردم. خیلی خوشگل شد. البته با توت فرنگی هم میتونید خیلی با سلیقه تزئینش کنید دیگه. این دیگه بستگی به سلیقه شما داره که همه همسایه‌ها هم خیلی خوش سلیقه‌ان.
البته مهم نیست چطور تزئین میشه. مهم مزه‌شه که وای همسایه، من واقعا نمیتونم براتون توصیف کنم. حالا یه ذره دیگه خوردم، خیلی خوشمزه است.
نوشه جون
بابا مهمه چه جوری تزیین میشه، چه زحمت من ندید میگیری.
نه مهمه. آره هم آخه خوشمزه است، هم میدونی اسموتی هندونه خیلی مقویه.
آفرین.
چون چقدرم برای کم آبی بدن مفیده دیگه، عالیه. اینا خواهشان از اینا زیاد درست کن تو
دارستی. ای دوست داشتی چرش؟ آره. حتما. به جای شربت دیگه اسموتی درست.
آره بده من اون لیوانم.
بیا بیا.
واسه دلتنگیای من به جز تو تکیه گاهی نیست، برام جز دامن همت تو این دنیا پناهی نیست. دلم گرمه به لبخندت، میدونم دوستم داری، توی دلتنگی یا غربت منو تنها نمیذاری. تو که هستی بهار من، میتونم سبز و زیباشم، از این گمگشتگی خستم، دلم میخواد که پیداشم. تویی آرامش مغزم، تویی پشت و پناه من، تو شبهای پریشونی تویی فانوس راه من. تو با من مهربون بودی، منم که با تو بد کردم، دلم میخواد یه بار دیگه به آغوش تو برگردم. تو با من مهربون بودی، منم که با تو بد کردم، دلم میخواد یه بار دیگه به آغوش تو برگردم. تو که هستی بهار من، میتونم سبز و زیباشم، از این گمگشتگی خستم، دلم میخواد که پیداشم. تویی آرامش مغزم، تویی پشت و پناه من، تو شبهای پریشونی تویی فانوس راه من.
خب مامان جون،
جانم،
راستشو بخوای من خودم خیلی مشتاقم که زنگ بزنیم به یکی از کارشناسای خونه زندگی، به یه پزشک متخصص که بتونیم راجع به موضوع امروز خونه زندگی باشون گپ بزنیم.
دقیقا.
اگه اشکال نداره.
خب مثلا با این حالی که تو امروز داشتی با
من همین الان تماس بگیرم.
آره این کارو بکن.
خب
چون میتونن خیلی کمکت بکنن که از این حال احوال در بیای.
دارم تماس میگیرم با خانم دکتر شیلر کیخاوانی. اجازه بدین.
آها روانشناس استاد دانشگاه هستن.
بله بسیار عالی. خانم دکتر
سلام.
حال شما
چطوره؟
احوال شما خوب هستی خانم دکتر؟
ممنونم.
کرونا به دور، خدا قوت، سلامت باشین.
همچنین برای شما، خیلی ممنون عزیز، خوب
هستی؟ شما خیلی ممنون، خیلی خوش آمدین به خونه زندگی.
متشکرم که
من
رو دعوت کردید.
شما ممنونیم که شما این فرصت در اختیار ما و همسایه‌ها گذاشتید.
خانم دکتر، حقیقتش اینه که اصولا من آدم امیدواری هستم و اینکه خب دیگه همسایه‌ها تقریبا منو شناختن و اینکه من همیشه از پدرم از مادرم انرژیای خوب تو روزای سخت دریافت کردم، از همسایه‌هامون هم همینطور، ولی متاسفانه از وقتی موج پنجم کرونا اومده دیگه بگم بهتون ناامید شدم، حسابی هم ترسیدم، خیلی هم میشنم حسرت روزایی که گذشته میخورم، خیلی هم نگران آیندم، همش هم به این فکر میکنم خب این وضع تا کی ادامه داره و حالم خیلی بد میشه وقتی به این موضوع فکر میکنم. حقیقتش این از شما کمک میخوام که چجوری میتونم به این احساس ترسم، به این احساس خستگیم تو موج پنجم کرونا غلبه بکنم، چجوری میتونم از بین ببرمش. بعد ببخشید که اینطور میگم، حالا مامانم اینجا نشسته، حرفای مامان، حرفای بابا، حرفای همکارام توی محیط کار که حالا پرستار هستن و اینا انگار برام تکراری شده دیگه، ذهنم جواب نمیده خانم دکتر، از ترس و خستگی نمیدونم باید چی کار کنم.
بله عزیز دلم، اول من یه نکته ای رو به شما بگم، این که این هیجان هایی که شما در تجربه میکنید کاملا طبیعی هست، چیز عجیب غریبی توی تجربه این هیجان ها وجود نداره. دلیلش هم اینه که ما وقتی با یک سویه جدید کرونا که رفتارهای متفاوت با سویه های قبلی داشته مواجه میشیم، انگار داریم با یک پدیده کاملا جدید روبرو میشیم. خب طبیعیه وقتی یک پدیده جدیده غیر قابل پیش‌بینیه که قراره چی بشه، چه اتفاقی بیفته، قراره کی رو درگیر بکنه، طبیعیه که شما بترسید، طبیعیه که نگران باشید، همه این هیجان ها طبیعی هستش. اما خیلی باید مراقب باشید، اگر این هیجان ها رو مدیریت نکنید اون وقت ممکنه به جای این که شما رو به سمت اون سوق بدن که بیشتر مراقب خودتون، یعنی خود مراقبتی و دیگر مراقبتیتون بیشتر بشه، به این سمت سوقتون بدن که نه دیگه من خسته شدم و دلم نمیخواد که این مدل زندگی کردن رو ادامه بدم و دست بردارید از این رفتارهای خود مراقبتی و دیگر مراقبتی.
دقیقا
الان ما خیلی از افراد رو میبینیم که دیگه ماسک نمیزنن چون میگن من خسته شدم و دلم میخواد برگردم طبیعی زندگی کنم،
مسافرت میرن خیلی بدونه
این رای. افراد الزاماً افرادی نیستن که از کرونا نمیترسن، نه، ممکنه خیلی هم از کرونا بترسن، خیلی هم نگران باشن، تازه شدت ترس و نگرانیشون خیلی زیاد باشه و اینقدر زیاده که دقیقا دارن یک واکنش روانی معکوس نشون میدن، دارن اینطوری با ترسشون مقابله میکنن. پس یادتون باشه که اولین نکته این هستش که ما بگیم این ترس و هیجانای ناخوشایندی که داریم تجربه میکنیم کاملا طبیعیه، اما بعد چی کار بکنیم برای این تجربه هیجان‌ها و اینکه میخوایم ببینیم که خسته شدیم، دلمون میخواد دوباره برگردیم و عادی زندگی کنیم. یادتون باشه که کرونا پدیده‌ای هستش که در تمام دنیا الان شایعه، حال شدتش توی بعضی از کشورها بیشتر هست، بعضی جاها خیلی کمتره، ولی بالاخره الان یک پاندمی هستش که تمام نسل بشر، نژاد بشر رو داره مبتلا میکنه. درسته، فکر کردن به همین نکته میتونه خیلی به ما کمک کنه. ما وقتی یک مشکلی پیش میاد، اگه فکر کنیم که فقط این مشکل منحصر به من هستش و دیگران هیچ سهمی توی اون مشکل ندارن و اصلا اون مشکل رو تجربه نمی کنن، این باعث میشه که تحمل اون مشکل برای من سخت‌تر بشه. ولی واقعیت اینه که الان توی دنیا، نمیگم همه جا، ولی خیلی جاها سبک زندگی ها به واسطه حضور کرونا تغییر کرده. پس ما باید به این فکر کنیم که بقیه افراد هم همین مدلی دارن زندگی میکنن، حالا ممکنه شدتش کمتر از ماها باشه، ولی بالاخره خیلی جاها هنوز زندگی عادی بر نگشته و یادمون باشه که ما این شرایط رو باید تحمل بکنیم برای حفظ عزیزانمون، برای نگهداری کردن از عزیزانمون. ببین، ما وقتی مجبور به تحمل یک شرایط بشیم و اون تحمل شرایط رو معنادارش بکنیم، در این صورت میتونیم راحت تر اون رو تحمل کنیم، راحت تر اون دوران بحرانی رو بگذرونیم. اگر من به این فکر کنم که بله الان خیلی دوران سختیه، ولی من این سختی رو دارم تحمل میکنم که عزیزانم و خودم سالم باشیم، دوباره بتونیم در کنار همدیگه باشیم، همدیگر رو در آغوش بگیریم و همدیگه محبت کنیم، تحمل این شرایط برای ما خیلی راحت تر میشه. یه نکته دیگه که توی مدیریت استرس میتونه به شما کمک کنه، انجام یک سری مراقبه های خیلی ساده هستش. مثلا میتونه توی فضای خیلی آروم که محرک های چندانی نداشته باشه قرار بگیری، چشمانتون رو ببندید و روی تنفستون تمرکز کنید به مدت 5 دقیقه. خب حالا مراقبه های پیشرفته تری هم داریم که الان مثلا میکنم محدودیت زمانی داشته باشیم که من بخوام راجع بهشون صحبت بکنم، ولی همین مراقبه ای که روی نفس هاتون، روی دم ها و بازدم هاتون داشته باشید خیلی توی مدیریت و کنترل استرس به شما کمک میکنه.
بله.
یه تکنیک دیگه ای که من واقعا بهش اعتقاد دارم نوشتنه.
یعنی چی نوشتن؟
نوشتن یه دفترچه داشته باشیم و هر وقتی که هیجان‌های ناخوشایندی سراغمون میاد راجع به اون هیجان بنویسیم.
خیلی خوبه، اینجوری هم حس لامسمون درگیر میشه، هم بیناییمون درگیر
میشه، هم تخلیه روانی
میشیم. همین که آره دقیقاً تخلیه میشه،
انگار که داریم با یه کسی صحبت میکنیم. ما همیشه امکان این که بتونیم راجع به دنیای درونمون با فرد دیگری صحبت کنیم رو نداریم. حالا ممکنه فرد دیگری کنارمون نباشه یا به هر دلیلی احساس کنیم که الان وقت مناسبی نیست برای اینکه راجع به دنیای درون خودم با کسی صحبت بکنم. پس نوشتن خیلی میتونه به شما کمک بکنه. یک دفترچه‌ای داشته باشید و راجع به هیجان هاتون، فکرهای منفی که تجربه میکنید و به عبارت هر چیزی که در دنیای درون شما میگذره توی اون دفترچه بنویسید.
درست.
و یه نکته دیگه شکرگزاریه، شکرگزاری خالصانه بابت تمام داشته هایی که داریم. این چند تا مورد که عرض کردم خدمتتون موردهایی هستن که واقعا زحمت زیادی ندارن، واقعا از ما وقت چندانی نمیگیرن ولی تاثیر خیلی خوبی توی مدیریت استرس دارن و یاداوری مداوم این که این دوران موقتیه، همیشگی نیست، مثل تمام پدیده هایی که دور و بر ما هستش یک دوره موقتیه، ولی من از خودم و دیگران اطرافیانم مراقبت میکنم به امید آمدن یک روز خوب که دوباره همدیگر در آغوش بگیریم، به دوباره بتونیم با همدیگه راحت معاشرت کنیم، سفر بریم و مهمونی هامون رو داشته باشیم.
الهی آمین، چقدر خوشگل گفتیم، با چه انرژی مثبت و خوبی گفتین خانم دکتر.
از همین حالا من یکم حالم بهتر شد. خانم دکتر شما اشاره کردید به اینکه همه افکار منفیمون رو روی کاغذ بیاریم. گاهی اوقات میشه خود من که الان خیلی حالم به خاطر وضعیت کرونا بد شده دوچار واگویه میشم، یعنی مرتب با خودم صحبت میکنم یه سری نکنه 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 اما اگر
چی میشه چی میشه
چی میشه آره. چی میشه در طول روز هی به خودم میگم. خب ممکنه در طول روزم نتونیم بریم سراغمون دفترچه‌ای که شما گفتیم، معمولا آخر شب یا یه وقتهای خاصی در طول روز میتونیم نوشتن رو داشته باشیم. میخوام بدونم که این واگویه ها میتونه خیلی اثر منفی داشته باشه یا اینکه نه یه وقتهای مقابله نکنیم، نجنگیم با درونمون، بذاریم اینا
تو ذهنمون صحبت ها گفته بشه.
بله.
ببینید واقعیت اینه که کار ذهن ما تولید فکره و متاسفانه اکثر فکرهایی هم که ما در طی روز داریم تجربه میکنیم منفی هست.
بله.
غم انگیزه، ولی واقعیت ما باید بپذیریمش که بتونیم باهاش کاری بکنیم. ببینید پس در این که هممون ذهنمون در حال تولید فکره و اکثرا فکر منفی هستش مشترکیم، اما چیزی که باعث میشه ما با هم تمام انسان ها با هم متفاوت رفتار کنیم اینه که بعضی از ما اون فکرها رو به عنوان یک سری کلمات و تصاویری که تولید میشن و ممکنه درست باشن ممکنه هم درست نباشن در نظر میگیریم و به عبارتی وقتی اون رو به عنوان یک قانون درست و کامل در نظر نگیریم خب تأثیرش خیلی کمتر خواهد بود بر روی هیجان ها و رفتارهای ما. ولی بعضی از ماها وقتی فکر سراغمون میاد دیگه اصلا براش بچه دیگه ای در نظر نمیگیریم و میگیم که این فکر کاملا درسته، حتمیه، 100% اجرا میشه و خب طبیعیه که هیجان های ناخوشایند و بعدش هم رفتارهای ناکارآمد سراغمون میاد. بیان. پس تولید فکر بد نیست. و بعدم این که فرار کردن از فکرم واقعیت اینه که به ما کمکی نمیکنه. خیلی جاها ما قبلا داشتیم میگفتیم وقتی فکر منفی سراغ شما میاد مثلا یه کار دیگه انجام بدید. ولی واقعیت اینه که شما وقتی از یک فکر منفی فرار میکنید انگار در واقع دارید بهش قدرت بیشتری میدید.
دورش میزنید. دوباره میاد دوباره سراغ
شما. دوباره برمیگرده. بعد خیلی هم با مزه است، فکر میکنه که چون شما ایگنورش کردید پس باید بره فامیلاش هم بیاره. دو تا فکر دیگه